سه تا گروه که قرار بود نمایش هایی به نام آدیداس، جانی اسکیکی و خدای جنگ رو تو جشنواره فجر اجرا کنن، قبل از بقیه اعلام کردن که تو جشنواره اجرا نخواهند داشت. یعنی یه جورای پیش قراول این حرکت شدن. و خب از اونجا که همه چیز تو مملکت ما زوریه و میلی نیست، چند روز بعد اعضای این گروه ها، اعضای همین گروه های تئاتری دستگیر شدن و ظاهرا اونجا قشنگ نسبت به ارزش‌های نظام و انقلاب و لزوم هرچه باشکوه برگزار شدن مراسم دهه فجر و اینا عزیزان توجیهشون کردن، نشون به اونشون که چند روز پیش این گروه‌ها اومدن بیانیه مشترک دادن و گفتن با کمال میل در جشنواره شرکت میکنن. با کمال میل در بخشی از این بیانیه اینجوری نوشتن که هرگز یوم الله را فراموش نمی‌کنیم. بعد اضافه هم کردن همدلی و اتحاد ایران اسلامی را به تمام رسانه‌های دروغین و پست غربی و دولت‌های استکبار و ملعون جهانی نشان دهیم. بله دستشون هم درد نکنه. فقط ما نمی‌دونیم چه بلایی سر این عزیزان اومد که یه شب رفتن اون تو اومدن بیرون، ادبیاتشون هم شد ادبیات مقداد و یاسر و عمار و اینا. حالا خلاصه دیگه من میگم اصلا برای اینکه مشت محکم‌تری بزنن به دهان دشمنان نظام، این عزیزان کلا اسمای اجراهاشون هم عوض بشه دیگه، اسامی ارزشی انتخاب کنن. یعنی چی آدیداس جانی اسکیکی اینا؟ اون آدیداسو که اصلا باید بشه کفش ملی، اون که هیچ. اجرای دومی هم یه اسم یه آدمیه، به جای جانی اسکیکی باید بشه حاج قاسم سلیمانی، اینم که ردخور نداره. اون آخری هم حالا نمیدونم همون اسمش خدای جنگ بود دیگه، حالا اگه مون دیگه موردی نداره. حالا امیدواریم همینجوری که زورکی این گروه ها رو قراره بیارن رو صحنه، زورکی هم بتونن ازشون بازی بگیرن دیگه، اگه جمهوری اسلامیه که والا راه اینم بلده. بله
دشت محصور جاده ها شد، وقتی از رهایی خواندم به قربت خیش پی بردم و رو به انزوا راندم. جاده هم محصور سرنوشت راهش از راه ما جدا، همیشه به سمت غیر میچرخی، گاهی هم به سمت ما. آه ای باد درگذر، مرا به خانه ام
میریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری‌آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بابک.
سلام، خوبی؟
قربونت، خیلی خوش اومدی.
قربونم.
چه خبر از تحریم ها؟ در زمینه تحریم کردن جشنواره فجر همچنان خبرها ادامه داره؟
آره حسابی ادامه داره. خیلی واقعا میتونیم بگیم که دوره جدیدیه یا دوره کاملا بی سابقه ایه برای سینما و حتی تئاتر و موسیقی ایران که در این حد در صدر خبرها و در واقع مرکز توجه قرار گرفته شده و هر اقدامی خبر هستش تو این روزها. و با واکنش هایی هم که دیدیم، واکنش ها هم در نوع خودش بی سابقه است. اونجوری که من خودم اطلاع دارم و صحبت میرسه طی روزهای اخیر، خیلی بخش های امنیتی وارد شدن به موضوع سینما و
از هفته پیش تا امروز اتفاق جدیدی افتاده، دوباره بیانیه جدیدی دادن.
یک بیانیه که همین امروز منتشر شد، امروز. که در وبسایت رادیو فردا منتشر شده و شبکه های اجتماعی هم داره بازتاب پیدا میکنه که بعد از اون فشارهایی که نسبت به سینماگران اتفاق افتاد، در شکل خیلی آشکارش که اتفاقی بود که برای ترانه علی دوستی افتاد که احضار شد و پرونده قضاییش الان کاملا روشن، خبرگزاری فارس هم خبرش رو منتشر کرده.
کسی دستگیر که نشده؟
دستگیر رو نمیتونیم به صورت کامل بگیم، ولی موارد خیلی متعددی از احضار و در واقع بازجویی و
درسته
میدونیم الان. این بیانیه امروز دوباره حالا یک بار دیگه احتمالاً این دعواها رو میاره بالا و دوباره این بحث‌های جشنواره رو مطرح میکنه که
نام‌های شناخته شده خلاصش
در واقع شکل بیانیه نداره. یک هشتگی هست به نام من به جشنواره فجر نمیروم که نام نزدیک به 140 سینماگر در واقع این هشتگ رو تایید کردن و تعدادی هم در صفحات خودشون منتشر کردن، مثل تهمینه میلانی، مثل مصطفی آل احمد تو اینستاگرام خودشون منتشر کردن و کنارش اونهایی هم که در این نام فهرست اومده نام‌های شناخته شده زیاد داره دیگه. علی مصفا رو می‌بینیم، حمید فرخ‌نژاد هستش، محمد علی سجادی هست.
درسته.
و این تعداد نام‌های شناخته شده حالا دوباره بعد از اون فشارها خودش بازم یه اتفاق جدیدیه، چون معمولاً تو سینما و فرهنگ و هنر وقتی که اینجوری نهادهای امنیتی وارد میشن تو یک موضوع به این شکل و هشدار میدن و در واقع میگن که دیگه این کارها را نکنید، معمولا تو این سالهای گذشته یک جور عقب نشینی بوده و نمیخوان که به یه سطح بالایی برسن. حالا با این بیانیه میتونیم بگیم که در واقع نه، یه عده‌ای دارن پافشاری میکنن رو موضع خودشون بعد از اینکه مسئولان جشنواره مثلا تو این دو روز اخیر خیلی دارن روی این موضوع مانور میدن که تو پیش فروش بلیت ها
آره همین
استقبال زیاد بوده،
تموم شده، بلیت هامون تموم شده و اینا. واقعا اینطوریه یا
یعنی انقدر استقبال کردن؟ ولی در کنارش نمیگن که واقعا چه درصدی اولا اومده تو فروش اینترنتی در واقع قرار گرفته. اگه واقعا همه بلیت ها فروش رفته، پس دیگه نباید وقتی که جشنواره شروع میشه بلیت فروشی در گیشه رو ما داشته باشیم. این خودش نکته ایه که الان بعد وایسیم ببینیم واقعا این کار انجام میشه یا نه، و در کنارش چه مقدار ارگان‌ها و نهادهای دولتی تو اون خریده نقش داشتن. از سالهای گذشته، از همون دوران ابتدایی جشنواره فجر، همیشه یه سهمیه‌ای تعلق میگرفت برای ارگان‌ها و نهادها و حتی سینماهای جداگونه خودشون داشتن. که به خانواده هاشون میدادن این بلیت ها رو و میرفتن و شرکت میکردن. اونهایی که خیلی پیگیر اخبار سینمایی باشن میدونن که سالهای قبل سینما فرهنگ تو همین روزها جایی بود که این بلیت فروشی ها انجام میشد و هر روز رو میدادن به یک گروهی، مثلا دانشجوها یه روز خودشون رو داشتن، دستندرکاران فرهنگ و هنر خودشون یه روزی داشتن، دو روزش هم فقط برای ارگان ها و این نهادهای دولتی بود که یک معرفی نامه نماینده هر بخشی میگرفت و میرفت اونجا خیلی خرید میکرد. حالا همه اینا شده اینترنتی.
حالا سهمیه ها رو شاید یه خورده بردن بالا دیگه که زودتر تموم میشه که بگن استقبال زیاد
که باید ببینیم چه جوریه. و خب به هر صورت هم نمیتونیم بگیم که جشنواره فجر برای گروهی میتونه کاملا شکل تحریم بگیره. خب یه عده علاقه دارن که اولین بار نمایش فیلم ها رو ببینن. اتفاق دیگه‌ای که میتونیم پیش بینی بکنیم برای جشنواره میفته اینه که چه مقدار این شکل برگزاریش نزدیک باشه به اون شکل نرمال و معمولی که دورهای پیش داشت. مثلا این سینماگرانی که اعلام انصراف دادن و تعدادشون هم فیلم دارن میرن تو نشست‌های نقد و بررسی شرکت کنن، میرن تو اون برنامه‌های فرش قرمز شرکت کنن یا نه. این چیزیه که با بلیت فروشی نمیتونیم بفهمیم، یعنی به شکل حضور بله. خود اون آدم‌ها بستگی داره.
و یه مسئله دیگه باز میمونه، میرسیم به بحث هفته پیشمون که تهیه کننده هایی که صاحب فیلمن هنوز
اون بخشیه که در واقع زور حکومت میرسه دیگه. اون بخشیه دقیقا. که اتفاقا من تو برنامه صحنه این هفته هم که نزدیک یک ساعت و نیم دیگه بعد پخش میشه خواستم که این موضوع رو باز کنم که در واقع هیچ فیلمی انصراف نداده از جشنواره غیر از مطلبی هم که در وبسایت رادیو فردا منتشر کردم. بیاین بگیم که چه اتفاقی افتاده که حالا هیچ تهیه کننده ای حاضر نیست فیلمشو کنار بکشه با وجود این جوی که داریم میبینیم، که خب این به همون مناسبات خاصی سینما ایران برمیگرده و اینکه در واقع وقتی سرمایه های کلانی داره وارد میشه، منشأ اون سرمایه ها حالا داره خودشو نشون میده که چقدر حساسه و در موارد خیلی خاصی نزدیک به حکومت. خب خود این تعداد فیلم هایی که در جشنواره هستن تقریبا نیمیشون تولید دولتی هستن، سازمان اوج هست، بنیاد سینمایی بله، فارابی بله. در قالب وام مشارکت کرده در تولید این فیلم ها و گروه دیگری هم که به اسم در واقع خصوصی میتونیم بگیم، اونها هم بازم تهیه کنند، بخش زیادشون تهیه کننده های اسمی فیلم ها هستن، سرمایه هاشون بازم مال یه نهادهای دیگری است. خیلی سینمای ایران در سالهای اخیر پیچیدگی های خاصی گرفته در همین جذب سرمایه که تو این سالها اون بحث‌های پول‌های مشکوک و سرمایه مشکوک هم از همین جاها داشت وارد می‌شد و سینما شده ورودی یک سری سرمایه‌های خاص.
درسته. غیر از این بیانیه که گفتی امروز اومده، کسی دیگه جدیداً واکنشی نشون نداده؟
تو برخوردهای انفرادی که خب احتمالاً کسایی که پیگیر موضوع سینما و فرهنگ هستن میدونن، تو این دوتا بیانیه که شهاب حسینی تو این یک هفته گذشته منتشر درسته. کرد که خیلی بحث انگیز شد. شهاب حسینی خودش در واقع یک جور تهیه کننده یکی از فیلم‌هایی است که امسال در جشنواره هست، در آمریکا هم فیلم تولید شده به نام آن شب که هم تو بخش مسابقه است اون فیلم، هم تو بخش نگاه نو هست و آقای حسینی در واقع عامل مهم تولید فیلم است.
غیر از اون نامه اول باز دوباره واکنش دیگه داشته،
در واکنشی به اون چیزی که در واقع در نامه اول دیده شد یک نامه دیگه منتشر کرد و همین الانی هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم لحظات پیش دوباره در اینستاگرامش یک نامه دیگری به نقل از
چون به نامه اولش خیلی واکنش‌های بدی نشون دادن که بعد خودش هم دوباره سر اون یک نامه دیگه‌ای داد به همین واکنش‌ها عملا جواب داد.
به همین واکنش‌ها جواب داد. خودش نشون میده که چه مقدار موضوع ملتهب شده دیگه. بله. یعنی کاملا همه دارن جهتگیری نشون میدن. در واقع همینه که میگم بی‌سابقه از جشنواره فجر اومده وسط یک میدان منازعه‌ای به شدت دو قطبی شده جامعه ایران و حالا شرکت یا عدم شرکت توش و حتی موضع‌گیری نسبت بهش بحث انگیز میشه.
خیلی این واکنش آخرش چی بوده؟
آخری حالا یه مقدار غیر از این که دوباره یک سری انتقادات رو در واقع مطرح کرده در قالب نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران.
آها، به رئیس جمهور نامه نوشته.
نامه نوشته و گفته بازم که حال مردم خوب نیست و شما هم به وعده های خودت عمل نکردی، من چون جزو حامیان شما بودم، این مضمون نامه هست، ازت یک درخواست دارم الان و این درخواستم اینه که فرصت نمایش فیلم نسخه تازه فیلم آشغال های دوست داشتنی رو فراهم کنی که میدونیم که حالا میگن که بهروز وثوقی هم جزو بازیگرانش هستش و حالا این درخواست داره مطرح میکنه. باید دید که حالا شکل واکنش ها به این موضوع چگونه خواهد شد که این دفعه، ولی خود آقای حسینی در واقع تو این یک هفته اخیر خیلی خبرساز شده و انگار هم خودش دوست داره که این خبرسازی ها ادامه پیدا بکنه و در قالب این بیانیه هایی هم که داره منتشر میکنه، کنارش هم که خب این بیانیه امروز هست و کنارش باز هم با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره ها، اصلا شکل برگزاری این جشنواره ها خیلی الان توجه برانگیزه و من فکر میکنم که حتی مورد توجه نیروهای انتظامی و امنیتی هم قرار بگیره. بعید نیست مثلا تو روزهای برگزاری جشنواره ببینیم نیرو انتظامی جلوی یه سری سینما قرار گرفتن
و تاریخش دقیقاً کیه؟
جشنواره تئاتر بعد از 10 بهمن شروع بشه، جشنواره فیلم فجر همون 12 تا 22، جشنواره موسیقی با یه تأخیر دیگری بعد از 22 بهمن از جشنواره تجسمی فجر هم که اعلام کردن نگفتن به خاطر این انصراف ها و این اتفاق ها، اما گفتن بنا به دلایلی یک هفته عقب افتاده از تاریخ قبلیش و از 25 بهمن شروع میشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. میتونید در توییتر با شناسه بابک آذر فالو بکنید. مرسی، تا هفته دیگه. دوستان، این روزا خیلی میشنویم تو گفتگوهای خصوصی و عمومی و رسانه ها که خیلی ها مینالن از میزان عصبانیت کاربرای فضای مجازی و به خصوص فحاشی های بیوقفهی که آدم ها به هم، به دیگران، به دوستان، به دشمنان، خلاصه به هر که دم دستشون میاد روونه میکنن. جام چی شده؟ شلمان چی میگی؟ با من صداتو نمیشنوم که آخه از اون ور داری بالا پایین. بیا تو، بیا تو اون سینی چایت هم بیار، حالا تا اینجا اومدی بیا.
اجازه بده دیگه بله، اجازه. آقا فرشید بی ادبی نباشیم، بی موقع مزاحم شما نشده باشم. بله
آخه بی موقع تر از زمان اجرای برنامه زنده‌ام مگه داریم شرما؟
آخه پس من برم. آقا
نه بابا بیا تو، بیا حالا بیا، منظورم این تعارفاته.
جان من
دوستت داریم دیگه، چیکارت کنیم آقا شرما؟
من نوکرتم فرشید جان،
بده یه دونه از اون چایی ها که حالا اومدی تا اینجا، انقدر خوش رنگی و قشنگ تو چشم میزنی.
چشم به به به، خدمت شما.
دست
بیا این لیوان بزرگر من بدم به تو.
دست درد نکنه.
بیا بازم
فرشید
جان.
خب چی میگفتیم و شلمان بال بال میزه؟
آقا فرشید من می صدای شما رو شنیدم داشتی در مورد این فحاشی تو فضای مجازی و این حرفا میگفتی، دیگه اصلا حال ما دگرگون شد دیگه.
آره والا خیلی بده،
ولی شما میدونی که ما یک از فعالان خیلی موفق و نمونه فضای مجازی هستم.
بله و شما که با ماشاءالله هزار ماشاءالله شاخ اینستایی هستی واسه خودت.
چاکرتم فرشید جان، ولی با همین این حرفا من مخاطبین صفحه خودم رو تهدید کردم اگه به این روند ادامه بدن من ترک میکنم.
چی رو ترک میکنی؟
فضای اگه مجازی رو دیگه. بره
آها.
ما که میدونیم من پاک پاکم اصلا، این حرفا چی بره؟
چی شده به تو هم مگه بد و بیرا میگن؟
آهان نه بره، من به خدا من خودم هم موندم. آخه چی؟
بابا تو که آخه عکس چایی و سینی و قند و چه میدونم از این چیزا میذاری همش، که آخه این که دیگه
همین دیگه. بره عکس چای میذارم، طرفداران قهوه میان میگن لعنت به تو کامل انگلیسی، چای رو برای استعمار مردم تبلیغ میکنی فلان.
جان من
این
عکس چایی
بنده برادر، به خدا برادر، پریروز عکس درختان سر به فلک کشیده گیلان زمین گذاشتم، یه سری اومدن حمله کردن، میگن این در این حالی که مردم دارن گرسنگی میکشن تو غلط بکودی. بوشای شمال ننم چی؟
بابا تو آخه خودت که اهل شمالی هستن. من
همینو بگوده بره، من باید خود منو سنجاق بکنم به پستای من که اونجا با همه توضیح بدم این چیه، اون کیه، چرا، کجا، برای چی، این چی.
آره به خدا خیلی وضع بدیه
والله دیگه بره. تازه آقا من توضیح هم که میدی یه سری میان میگن تو برو خفش زر نزن، معلومه یه ریگی به کفش تو هست، داری انقدر توضیح میدی زیادی فلان.
بابا بزن همه اینایی که فوش میدن اینجوری رو بلاک کن. خب دیگه
نیت ما این بود که در فضای مجازی مهربانی، گذشت، انسانیت و دوستی، عشق، صفا، صمیمیت رو ترویج بکنم. آخه برادر بلاک هم کجا بود من؟
حالا میبینی که برای بعضیا جواب نمیده دیگه. یعنی
آقا من ولی کار دیگه میخوام بکنم. آفر
چی چیکار ها؟
این غلام اینستا بلندی فالو تپه ای خیلی تو کار کامپیوتر و هک و مک و این حرفای.
خب چه ربطی داره؟ چیکار میخوای بکنم؟
اینه من میخوام بذارمش بالا سر صفحه، هر کی فوش داد بره این حکمکش بکنه، آدرس اینو برای من پیدا بکنه بفرستی.
اوه یا خدا، با آدرس ملت چی کار داری آخه شلما؟
آها هیچی دیگه بره، میریم با بچه ها پیداش میکنیم، میریزیم سرش. حالا بزن که این زن تا بفهمه یکی فوش بده 10 تا میخوره.
شلما
یعنی چی؟
بابا تو که الان داشتی میگفتی میخواستی مروج مهربانی و صفا و این حرفا باشی تو صفت، بعد حالا میخوای بگیری مردم بزنی؟
آقا فرشید یعنی چی؟ اینا میان فوش میدن در میرن قایم میشن، این درسته؟
نه درست نیست، ولی خب کار تو که دیگه نادرستره که. بلاک کن آقا، بلاک کن بهتر راحت.
بلاک میکنه برای من، زشته آقا برای من. من نمیذارم یارو فوش بده در بره، باید اینقدر کتک بخوره کبود بشه خون بالا بیاره تا بفهمید دیگه از این کارا نکنه دیگه.
سلمان جان، آقا جان میشه لطفا فعلا دست نگه داری شما کاری نکنی تا من بعد از برنامه مفصل با شما حرف بزنم؟ آخه اینجوری که نمیشه.
خاطر شما فعلا دست نگه میدارم، ولی باید بخوره.
باشه حالا حرف میزنیم. شرم جان یه موزیک چیزی بذار بریم سر قسمت بعدی کار داریم. دست درد نکنه.
چایشم
خیلی خوب بود این خدمت شما.
مرسی شرم جان. خواهش میکنم آقا فرشید، من میگم
قربونه.
شما بیا امنیت صفحه خودت هم بده، ما برای تو تامین میکنیم.
نه نه قربونت برم، من خوبم، مشکل ندارم. همه چی بفرمایید، شما به کارون برسیم. بفرمایید لطفا.
من دارم میرم دیگه.
خیلی ممنونم، قربون شما، خدا نگهدار.
آقا یه بینده رو ما بکنه شرم جان، این سینی دست منه. بله بله
ای وای داره رو میشه دستم، ای وای هنوز عاشقت هستم، ای وای آخه دل به تو بستم، ای وای ای وای وای چه جذابه، چه شد به رنگ آسمونه، وای که دلم پر شده از این حس عاشقونه، تو یه فرشته‌ای که اشتباهی رو زمینه، بخوای نخوای عاشقتم تا ابد همینه، دلمو رو بودی نفسم تو بودی، کاش کاری کن رقیبان بسوزن از حسودی، دلم رو بودی نفسم تو بودی، کاری کن رقیبان بسوزن از حسودی.
فرشید جون سلام. من نظرم اینه که راه رفتن روی پرچم یک کشور دیگه جز توهین به ملت اون کشور، که خب به هر حال اون پرچم پرچم ملیشون هست. بله. چیز دیگه این نمیتونه باشه. شما اینجا نشون میدین که واقعا یعنی شعور ندارید. شما با دولت آمریکا مشکل دارید یا با مردم آمریکا؟ مشکرم، جیمی هستم از اصفهان.
بله مرسی جیمی جان. حالا که زنگ زدی پیام به این قشنگی دادی میگفتیم مثلا جوادم دیگه. حالا یه عده میگن خودش آمریکاییه، وگرنه چرا باید جیمی باشه؟ از فامیلای جیمی کارتره مثلا. و خیلی ممنونم از تماس شما. بله کاملا فرمایشتون منطقی و درست بود. دم شما هم گرم که با ما در تماس بودید. حتما خیلیاتون از دوروبریا یا تو فضای مجازی این جمله رو شنیدید که میگن بعد از ماجرای شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، دیگه نه ما اون آدمای سابق میشیم نه جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی سابق. این فقط یه حس نیستا، چون مقامات عزیزمون در این مورد خاص واقعا و بدون هیچ تردیدی هیچ تپه نه چیزی دیگه باقی نذاشتن. یعنی هواپیما رو زدن، سه روز دروغ گفتن، معذرت‌خواهی درست حسابی هم نکردن، خانواده‌های کشته شده رو هم تهدید و ارعاب کردن که مصاحبه نکنید، پاشدن رفتن دم در خونه‌شون با لبخند براشون قصه کشتن عزیزانشون رو تعریف کردن و در نهایت هم اصطلاح تشییع جنازه دزدی رو هم وارد فرهنگ اصطلاحات ایرانی کردن. این یکی دیگه خیلی جالب بودا، خیلی، یعنی بنده های خدا این خانواده های داغ دیده غم این فاجعه براشون کم بود، غم این که نتونن اونجوری که دلشون میخواد بچه هاشون و بستگانشون و عزیزانشون رو دفن کنن براشون یاد بود بگیرن، اینم اضافه شد بهش. یعنی شما تصور کن موقع دفن عزیزت یه مش برادر سپاهی بریزن دوروبر قبر نذارن تو حتی بری به سمت مزار. فیلم های متعددی حالا از این ماجرا هست، خیلی شاید دیده باشن، روی تابوت ها برای بچه های مردم لقب شهید و شهیده زده بودن. بعد خیلی از همین حیوانکی ها بابا از ایران رفته بودن، از دست همین چیزا، از دست همین آدم ها راحت شدن. ولی ظاهرا جمهوری اسلامی بعد از مرگم کسی رو ول نمیکنه دیگه. یا مثلا یه آقای تنومند نوه خونی رو برداشته بودن آورده بودن پشت بلنگو عربده بکشه که صدای شعار ملت به جایی نرسه و شنیده نشه. البته رسید به اون جایی که باید میرسید. در بکراند میشنویم دیگه. بله بله، عرصه های خجالت و وقاحت جابجا شد خدا وکیلی. یعنی یکی که توی یه دعوایی چیزی میزنه یکی رو میکشن، وقتی خانوادهش میخوان برن از خانواده مقتول درخواست بخشش کنن، جرأت نمیکنه به این راحتی اون دور برای آفتابی بشه. اونطا اینا ظاهرا دیگه حیامیا و این حرفا براشون خیلی تعریف نشده دیگه. خیلی از پیکرها رو برداشتن بردن تو قطعه های موسوم به قطعه شهدا دفن کردن، که خب اینم خلاف نظر خیلی از خانواده ها بوده و خلاصه جمهوری اسلامی وارد عرصه های جدیدی از پررویی و شاخوشونه کشیدن شده که به نظرم باید دانشگاه ها درس داده بشه خدا وکیلی. به هر حال این دوره‌ای که توش به سر میبریم دوران سرگیجه آوریه دوستان، خیلی سعی جاوره.
تو فانوسو بغل کردی که امشب ما دلگیره، زمین خاموش و عطر حضور بی هوا میره. تو فانوسو بغل کردی که اسمم توی فالت نیست، تا به بیمار این مردم دیگه درگیر حالت نیست. گل
گذشتی از خودت از من اسیر بند تقدیری چقدر بی دل هرم شم به آغوش خدا میری ببین تو برزخ چشما زمان درگیر و مجنونه کجا میری به این زودی که این سنگر دلش خونه
فرشید جان اینا همیشه گفتن ما به مردم امریکا احترام میذاریم حساب مردم امریکا از حکومتشون جداست
بله. خب
پرچم یک کشور نشان دهنده
چی شد؟ الو پیچید رفت اصلا قطع شد الو آقا خبر بده از خودتا حساب پرچم چی گفتی؟ می‌خواستی بگی حساب پرچم از مردم جداست یعنی الکی مسائل رو قاطی نکنیم با هم خیلی متشکرم پرچم آمریکا دشمن ماست ولی مردم آمریکا دوست ما نمیشه که اینجوری خب سلام علیکم امین خانم
سلام مجدد
خوب هستی شما دوشنبه این هفته 30 دی ماه برابر بود با 30مین سالگرد درگذشت هایده از محبوب ترین و خوش صدا ترین خواننده های ایران
بله بله هایده به بیشتر از 200 ترانه از پرکارترین های موسیقی ایران هم بوده
هرچی از هنر و صداش بگیم کم گفتیم دیگه از اون خواننده هایی بود که نسل امروزی هم با ترانه‌هاش ارتباط برقرار کرده
آره مخصوصا با اون آهنگ یه امشب شب عشق خیلی از ترانه‌هاش هم درباره دوریش از ایران و ناراحتیاش بود ولی با این وجود همیشه امیدوار بود به نظر من یه جورایی توی صداش غم نبود یعنی تو آهنگ صداش زندگی بود
آره صداش خیلی دلنشین و موندگار بود هایده به قول خودش توی ترانه قصه منو از تنم بگیری تو ترانه ها میمونم
هایده بیشتر از 20 سال خوانندگی کرد و آخرین شب زندگیش رو هم با اجرای یک کنسرت توی سان فرانسیسکو به پایان آورد.
مراسم خاکسپاری هایده توی گورستان وست‌وود لس آنجلس برگزار شد که چندین هزار نفر هم توی شرکت کردن.
بله و مسئولین گورستان هم گفتن هایده دومین نفر بعد از مرلین مونرو که بیشترین تعداد مراجعه کننده ها رو داره.
روح شاد، یادش گرامی، ترانه راوی رو بشنویم بخشی شد با صدای هایده.
ساغر و کوساغی دوری به سر اومد از او خبر اومد چشم و دل من دوشم شد کلبه دل کلشم و